باردار بشه. میایم که میگیم که از قبل از شروع اصلا رابطه جنسی، از مثلا زمان قبلش، چند هفته قبلش شروع بکنه به خوردن قرص، بعد تا چند هفته بعد از اینکه، یا حالا بعضی ها تا یه هفته میگن، معمولا تا 4 هفته بعد از اینکه دیگه ارتباط داشتن و حامله شد. این که به اصطلاح برنامه‌ای هست که به نظر میاد خیلی خوبه در جهت کاهش این انتقال.
بله،
ما هم تو برنامه کشوریمون یه شکلای از این رو به هر حال برای گروه‌های خاصی داریم که بهشون دارو رو پیشنهاد بکنیم، به خصوص راجبه مثلا زوجهایی که یکیشون به هیچ وجه حاضر نمیشه دارو بخوره و این یکی در معرض خطر هست.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از موارد دیگه مسئله دوره کمون بیماری است، یعنی دوره که ویروس و آلودگی در بدن یک نفر هست اما تا هنوز هیچ علامت و نشانی به وجود نیاورده برای او، اما این فرد آلودگی داره، ویروس در بدن خود داره و میتونه متاسفانه این ویروس به دیگران منتقل بکنه از طریق همون راه های شایعی که اشاره شد. این دوره متاسفانه برای ایدز بسیار طولانی هم هست، یعنی چندین سال ممکن است که ویروس در بدن باشه بدون علامت. در این ارتباط اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
کمون هم همجور که میدونیم ممکنه مثلا یه چیزی بین 3 تا 10 سال باشه تا بلکه بیشتر، و در طی این مدت علارغم اینکه هیچ علائم بالینی ندارن میتونن بیماری رو منتقل بکنن. خود فرد علامتی نداره ولی بیماری رو منتقل میکنه. مثلا 15 سال حامل این ویروس هست و بعد از 15 سال تازه علائمش پیدا میشه.
بله،
پس بیماری رو منتقل کنه. الان دیگه ما هر کسی رو فهمیدیم در هر زمانی چه اصلا علامت نداشت تحت درمان قرار.
ممنون و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شرمنده هم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. خداوند یار و یاورتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می گیرد. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم به همراه همکارانم در خدمت شما با تقدیم بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. بله، امروز با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. دعای 7 صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. بعد از آن نوبت خواهد رسید به برنامه قند پارسی در ساعت 1:50. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند از ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. بعد از آن در ساعت 2:35 برنامه پزشکی ضربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بخش دیگری از خبرها را می توانید در ساعت 3 به وقت افغانستان بشنوید. در ساعت 3:10 برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. بعد از برنامه داستانهای تمثیلی برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید. در ساعت 4 با وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 5 به وقت افغانستان می توانید با همکارانمان در برنامه روی موج جوانی همراه شوید و بخش دیگری از خبرها در ساعت 6 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید. در ساعت 6:45 برنامه قصه شما تقدیمتان خواهد شد. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 تقدیم علاقمندان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را در ساعت 7:40 خواهید شنید. به اطلاعتان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:12:12 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار بگیرد و امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تلاش شیعیان افغانستان برای ارتقای جایگاه در ساختار سیاسی. و نشست اداره امر به معروف و نهی از منکر در ولایت بلخ. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئت علمای اهل تشیع افغانستان در دیدار با معاون رئیس دولت موقت طالبان بر ارتقای جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی کشور تاکید کرد. در دیدار هیئت علمای شیعیان افغانستان با رهبری محمد اکبری با مولوی عبدالسلام حنفی، اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اکبری در این دیدار گفت: خوشحال هستیم که پس از سالها و دشواری کشور آزاد شده و امروز صاحب نظام اسلامی شده ایم. و افزود: علمای شیعی افغانستان در کنار دولت طالبان ایستادند و کوشش می‌کنند جامعه ثبات کامل و اعتماد متقابل برقرار شود. عالمی بلخی یکی دیگر از اعضای هیئت شیعیان نیز در این دیدار گفت: کشور ما دیگر نمی‌تواند متحمل جنگ شود و باید تفاهم و تحمل داشته باشیم. و افزود: می‌خواهیم رابطه اهل تشیع با دولت اسلامی طالبان استوار باشد و اهل تشیع نقش و جایگاه خود را در نظام اسلامی داشته باشند. در این دیدار عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان اطمینان داد که با آمدن دولت اسلامی امنیت تامین شده و فساد برچیده شده است. و افزود: امارت اسلامی خانه همه افغان هاست و هر کسی در قانون اسلامی حیثیت مساوی دارد و زورگویی پایان یافته است. حنفی افزود در حکومتداری و کمک‌های بشردوستانه همه ولایات و مردم را بدون تبعیض در نظر می‌گیریم. رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ بر فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها طبق شریعت اسلامی تأکید کرد. مولوی سردار محمد حیدری که بعد از ظهر روز گذشته در نشست مشترک با مسئولان برخی رسانه‌های محلی در این ولایت صحبت می‌کرد، بر ضرورت تنظیم و پخش برنامه‌های این رسانه طبق موازین و اصول اسلامی تأکید نمود. همکارم محمد کاظم حیدری و گزارشی با همین موضوع.
رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ بر فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها طبق شریعت اسلامی تأکید کرد. مولوی سردار محمد حیدری که بعد از ظهر روز گذشته در نشست مشترک با مسئولان برخی رسانه‌های محلی در این ولایت صحبت می‌کرد، بر ضرورت تنظیم و پخش برنامه‌های رسانه‌ای طبق موازین و اصول اسلامی تأکید نموده و طرز العمل صادره در رابطه با نحوه فعالیت‌های رسانه‌ها از سوی مقامات حکومت طالبان مرئی الاجرا دانسته، افزود از اینکه کشور افغانستان سرزمین اسلامی و مردم آن مسلمانند اقتضا میکند که تمامی برنامه هایی که از سوی رسانه های جمعی پخش و نشر میگردد به هیچ وجه در مغایرت با دستورات دینی قرار نداشته باشد. مولوی حیدری با تاکید بر اینکه نشر هر گونه برنامه هایی که هویت دینی و اخلاق عمومی جامعه را خدشه‌دار نماید برای مردم مسلمان قابل پذیرش و تحمل نخواهد بود، افزود اجرای دستورات و طرز العمل وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای تمامی رسانه ها الزامی می باشد. این مقام حکومتی طالبان در ولایت بلخ همچنان ساخت برنامه های طنز و تفریحی که در آن افراد مورد تمسخر قرار بگیرند را ناجایز و غیر اخلاقی دانسته، بر خودداری برنامه سازان رسانه‌ای از پرداختن به این گونه برنامه‌ها را خواستار شد. در این نشست مشترک اداره امر به معروف و نهی از منکر با مسئولان برخی رسانه‌های محلی ولایت بلخ، دست اندرکاران رسانه‌ای نیز وعده دادند که به منظور حفظ هویت اسلامی و احترام به اخلاق عمومی جامعه از هر گونه پخش و نشر برنامه‌هایی که در مطابقت با آموزه‌های دینی نباشد جدا جلوگیری خواهند کرد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
وزارت خارجه طالبان با تاکید بر این که آنها بر اجرای دستور عفو عمومی متعهد هستند تصریح کرد که متخلفان این دستور مجازات خواهند شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه تصریح کرد که نیروهای طالبان نسبت به اجرای فرمان عفو عمومی متعهد هستند و کارمندان و کارکنان دولت سابق افغانستان به علت مخالفت با طالبان در گذشته مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند. و همچنین تصریح کرد در صورتی که هر یک از اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو عمومی سرپیچی کند با او برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شود. بلخی با اظهار اینکه گزارش‌ها درباره بدرفتاری با نیروهای نظامی و کارمندان دولت سابق افغانستان به طور جدی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند تأکید کرد که شایعات بدون اثبات قابل اعتبار نیستند. خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت در برخی نقاط افغانستان از پایین بودن کیفیت مواد غذایی کمک شده از سوی برنامه جهانی غذا در این ولایت شکایت دارند. خانواده‌های ساکن ولایت تخار با انتقاد از کیفیت مواد غذایی کمک شده توسط برنامه غذایی جهان گفتند که آرد تازه شده قابل پخت نیست. شماری از ساکنان تخار در این باره گفتند که مواد غذایی تازه شده قابل استفاده نیست و آنها مجبور شدند مواد غذایی را به مواشی بدهند. گزارش می‌افزاید که خانواده‌های فقیر از مسئولان طالبان می‌خواهند در توزیع کمک‌ها توجه جدی کنند تا مواد با کیفیت و قابل استفاده توزیع شود. تاکنون مسئولان برنامه غذایی جهانی در این رابطه اظهار نظری نکردند. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد افزایش ترور، بمب‌گذاری، فعالیت گروه تروریستی داعش و قاچاق مواد مخدر مسئولیت سازمان ملل را در افغانستان چند برابر کرده است. زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار با متن سن معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت وضعیت کنونی افغانستان ناشی از سیاست‌های غیر مسئولانه آمریکا است. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس ایران افزود آمریکا داعش را پروراند و به بهانه جنگ با طالبان وارد افغانستان شد. الهیان همچنین با تاکید بر این که ایران همواره پشتیبان ملت افغانستان بوده و میلیون ها مهاجر از این کشور وارد ایران شده است گفت، با وجود تحریم های شدید یک جانبه آمریکا همچنان از مهاجران افغانستانی حمایت می کنیم و نمی گذاریم آنها وارد مرزهای اروپا شوند، اما بابت این خدمت کمکی از سوی کشورهای دیگر دریافت نمی کنیم. متانوتسن زین دیدار گفت، ایران میزبان بسیار سخاوتمندی برای مهاجران افغانستانی بوده و حتی اکنون شاهد آن هستیم که کودکان افغانستانی در مکاتب در کنار دانش آموزان ایرانی به سواد آموزی مشغول هستند و این نشانه سخاوت و میزبانی جمهوری اسلامی ایران است. معاون سیاسی نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت طالبان با همفکری و همکاری نزدیکتر با کشورهای همسایه بتواند دولتی مقتدر و با ثبات که متشکل از اقوام و اقلیت‌های مختلف است تشکیل دهد. نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان از بازگشایی سفارت آلمان در کابل در سال آینده میلادی خبر داد. یاسپر ویک نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان گفت، احتمال این وجود دارد که در آغاز سال 2022 میلادی کارمندان سفارت آلمان به افغانستان بازگردند و سفارت این کشور در کابل بازگشایی شود. این در حالی است که روزنامه دیولت آلمان نیز اخیراً گزارش داده بود که مارکوس پوتسل نماینده آلمان قرار است در چند روز آینده به افغانستان سفر کند تا با طالبان درباره چگونگی از سرگیری فعالیت دیپلمات‌های آلمانی در آن کشور رایزنی کند. پیش از این ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اظهار کرده بود که با کشورهای دیگر اروپایی در حال رایزنی است تا به‌زودی به طور مشترک یک نمایندگی دیپلماتیک جدید در افغانستان دایر کند. مسئولان در ولایت جوزجان از آغاز کار ترمیم کاری سرک شبرغان مزار شریف خبر دادند. مولوی غلام الله حیدری رئیس اداره فواید عامه ولایت جوزجان با خبرگزاری دولتی باختر گفته که کار ترمیم و بازسازی شاهراه جوزجان مزار شریف را آغاز کردند. بازم همکار محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت جوزجان از آغاز کار ترمیم کاری جاده شبرغان مزار شریف خبر داده‌اند. مولوی غلام الله حیدری رئیس اداره فواید عامه ولایت جوزجان به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که کار ترمیم کاری و بازسازی شاهراه جوزجان مزار شریف را آغاز کرده اند. به گفته حیدری بخش های زیادی از این جاده در اثر جنگ های طولانی مدت و رفت و آمد وسایط سبک و سنگین نظامی و تجاری آسیب های جدی دیده که نیاز به ترمیم کاری و بازسازی مجدد دارد. وی این اقدام را در راستای ایجاد سهولت در رفت و آمد وسایط نقلیه و حمل و نقل آسان مسافرین توسط موترهای مسافربری ذکر نموده است. رئیس اداره فواید عامه ولایت جوزجان با بیان این که ممکن است بازسازی جاده یاد شده چندین روز را در بر بگیرد و روند عبور و مرور وسایط نقلیه با کندی مواجه شود، لذا از رانندگان و مسافرین خواسته است با مسئولان مربوطه همکار باشند و حین عبور از این شاهراه صبر و حوصله به خرج دهند. شاهراه جوزجان مزار شریف 130 کیلومتر طول دارد و ولایت بلخ، جوزجان، فاریاب و سرپل را با هم وصل می کند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد اتفاقات مرز ایران و افغانستان در نتیجه آشنا نبودن مرزبانان افغانستان بوده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در خصوص اتفاقی که در منطقه مرزی ولایت سیستان و بلوچستان ایران با ولایت نیمروز افغانستان روی داد گفت، در 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و ایران برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان دیوارکشی شده که قسمتی از آن داخل خاک ایران است. خطیب‌زاده افزود طالبان مرزبان با نقطه صفر مرزی ناشنا بودند و بر اساس سوء تفاهم آتش گشودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت نیروهای مرزبانی ایران نیز مجبور به پاسخ فوری شدند که در ادامه مقامات تهران کابل تلاش کردند تا موضوع به نقطه‌ای برای فهم دقیق تر بیانجامد. خطیب‌زاده در خصوص اقدامات پیشگیرانه در خصوص تکرار نشدن چنین رویدادهایی گفت، اکنون طرفین با نقاط مرزی آشنایی دارند و بین آنها تلفن‌های ارتباطی مستقیم گذاشته شده تا در صورت لزوم ارتباط بگیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص آینده افغانستان و موضع جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد آینده افغانستان باید بر اساس خواست و اراده مردم افغانستان و دولتی فراگیر با حضور همه قومیت‌ها شکل بگیرد. این صدایی است که از اجلاس تهران نیز شنیده شد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان دیدار و گفتگو کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، در دیدار با طلعت بیگ مستاقوف، رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان گفت هرچند مرز مشترک نداریم ولی در یک منطقه قرار داریم و مانند همسایه هستیم و مشترکات فراوان فرهنگی دو ملت را به یکدیگر نزدیک کرده است. ولایتی افسود باید از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که بر اساس اشتراکات دو ملت است استفاده کنیم و آنان را تقویت نماییم و باید ارتباط قوی‌تری داشته باشیم و این مسیر بسیار هموار و در اختیار قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه همکاری‌های همه‌جانبه است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل همچنین گفت کشورهای منطقه باید با هم متحد باشند و در جهت توسعه همکاری‌ها گام بردارند و با احترام متقابل گام‌های جدی‌تری را در این زمینه عملیاتی نمایند. ولایتی در این دیدار بر توسعه روابط همه‌جانبه با قرقیزستان با توجه به اشتراکات فراوان بین دو کشور تأکید کرد. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا با مدیر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان در اسلام آباد دیدار و رایزنی کرد. هیئت ایرانی و ریاست سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز از مقر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان بازدید کرد و با ثناءالله عباسی مدیر این آژانس دیدار و درباره همکاری‌های مشترک گفتگو کرد. رئیس پلیس آگاهی ناجا و مدیر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان درباره همکاری‌های دو جانبه تهران و اسلام آباد در زمینه‌های مقابله با جرایم اقتصادی، رایانه‌ای، مبارزه با قاچاق انسان و دیگر جرایم طبقه بندی شده رایزنی کردند. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیروز در صدر هیئت عالی رتبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. در پای حملات داعش با نیروهای پیشمرگه با ولایت کرکوک و اربیل، رئیس منطقه کردستان عراق با فرماندهان نیروها نشست اضطراری برگزار کرد. داعش شامگاه یکشنبه با نیروهای پیشمرگه در سرحدات بین ولایت کرکوک و اربیل حمله کرد که با کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها منجر شد. نچیروان بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق، امروز با هشدار با فرماندهان نیروهای پیشمرگه درباره تهدیدات داعش گفت حملات اخیر تروریست‌ها خطرات واقعی ضد امنیت و ثبات عراق و منطقه و جهان است. رئیس منطقه کردستان عراق بر لزوم تقویت حمایت جامعه جهانی و ائتلاف بین‌المللی از عراق و این منطقه برای مقابله با تروریسم تاکید کرد. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و هسته‌های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایت دیالا، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعالند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تلاش شیعیان افغانستان برای ارتقای جایگاه در ساختار سیاسی. و نشست اداری امر به معروف و نهی از منکر در ولایت بلخ. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان همراه، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ بر فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها طبق شریعت اسلامی تاکید کرد. مولوی سردار محمد حیدری که بعد از ظهر دیروز در نشسته مشترک با مسئولان برخی رسانه‌های محلی در این ولایت صحبت می‌کرد، بر ضرورت تنظیم و پخش برنامه‌های رسانه‌ای طبق موازین و اصول اسلامی تاکید نمود. پیرامون این بحث و مبحث آزادی بیان و همچنین نقش زنان در عرصه رسانه‌ای، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی این کشور که پایین بخش سرویس خبری این ساعت هست، و ضمن خدافظی دعوت میکنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
اولا که مردم افغانستان هیچ مرجع و منبعی برای دستیابی به اطلاعات از چگونگی رویدادها، انکشافات، حوادث داخل جامعه خود وجود رسانه ندارد. دسترسی به اطلاعات یک از قوانین بسیار بسیار مهم بوده که طی 20 سال حکم جمهوریت در افغانستان فراهم شد و به دسترس عموم مردم قرار گرفت. هرچند تمام اداری که گویا حوزه جمهوریت هم لازم میدانست به صورت جدی تطبیق نشد، اما با آن هم مردم میتوانستند یک سلسله معلومات با دست پیدا بیارند. متاسفانه بعد از آمدن تحول جدید مردم افغانستان به اطلاعات هیچ گونه دسترسی نداره. بحث این که مردم به کدام نوع اطلاعات باید دسترسی داشته باشند در همان قانون هم کاملا تسجیل شده. هیچگاه به بعضی از مسائل که مربوط به امنیت ملی کشور میشد، به مسائل خاصی که برای حکومت ها بسیار مرجعیت کلان است، او اطلاعات بگذر نشک به دست آن قرار نمیگیره. اما مردم حق دارن بتانن که بر سرنوشت آنها چی میگذرد، چی اتفاقات روزانه هر روز سبب میشد تا ای که نظم و سرنوشت سیاسی شود در آینده سازمان داده شد. متاسفانه در شرایط امروز همان آزادی ها و همان زمینه ها برای دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و محدودیت های بسیار جدی برای رسانه ها نیز ایجاد شده. از جمله حوادث و اتفاقات که روزانه صورت می گیره، از جمله کشمکش ها و تعاملات سیاسی که در داخل یا در حال تدارک و شکل گرفتن است، نوع تأمین روابط، پیام هایی که برای آینده وجود داشته باشند، بسیار واضح در طریق رسانه های کشور دورنما و چشمانداز روزهای آینده برای مردم کاملا پیشبینی شود. ولی متاسفانه رسانه ها و مراجع قدرت دسترسی ندارند که از زبان آنها بشنوند که دو ماه بعد، سه ماه بعد، آینده حکومت آینده، انتخابات و یا ای که تهیه زمینه ها برای مشروعیت حکومت چگونه خواهد بود، هم از جمله معلومات استفاده از مردم گذاشته نشده. ولی این محدودیت ها وجود دارند و این مدودی ها باید کاملا مرتفع باشد تا مردم بتانن بر آینده خود بکم اشتراف برسانند و همیشه امروز سلط و بانمون سیاسی و اجتماعی آنها قبیل میشه. در حال باید لطافت مردم با معلومات کافی دوستن رسانه ها انعکاس نمیدن و مردم هم دسترسی ندارن به معلومات. یک حالت وجود دارد که همه چیز محتم است. وقتی سرنوشت مردم، دورنما سرنوشت مردم در یک حاله از ابهام پیچیده شده باشند، در ایست که مردم معلومات کافی از وضعیت خود ندارند. منبعی که میتونه معلومات رو در رسانه ها برای این محدودیت ها وجود دارد.
با توجه به صحبت هایی که شما داشتین و در کنار اون گفته میشه که بسیاری از رسانه ها در افغانستان یا کلن تعطیل شده و فعالیتشان متوقف شده و اینکه فعالیت های خودشان بسیار کاهش داده و این شرایط برای فعالیت های رسانه‌ای بسیار مشکل ساز شده، بفرمایید که به نظر شما راه برون رفت از این شرایط چی میتونه باشه تا هم به نحوی شاهد فعالیت بهتر رسانه ها و همچنین فعالیت قانونی اونها باشیم و هم دسترسی آزاد به مطالب ما هم برای مردم و هم برای رسانه ها داشته باشیم.
تا کنون قانون و هدایت‌نامه رسمی که مبتنی بر آزادی کار رسانه‌ای باشد در جامعه اعلام و اشاعه نکرد. به این خاطر تعداد از زیاد رسانه‌ها هم منابع تمویل رسانه‌ای را دست دادند، هم منطقه که بتونه اهمیت آنها را در جامعه افغانستان برجسته بسازد. اون منابع بدون شک اطلاعات گود و مردم شریک میساختند. وقتی که شنونده نتواند مهمترین اخبار، جالبترین و محرکترین و تشجیع کننترین صحبت ها و بیانات را از طریق رسانه ها به خاطر که سرنوشتش تغییر بکند نشنوه، بدون شک به رسانه دست بر رسانه مراجعه نخواهد کرد. در رسانه ها اهمیت کارشان را آن دست دارد. با همون دلیل هم رسانه ها کارشان تقریبا با صدها رسانه چاپی، رسانه تصویری و غیره هم متوقف شد. هیچ چاره ای نداریم بجز این که منابع اطلاعات دهی به مردم افغانستان را باید تقویت بکنیم و اجازه بدیم. اون منابع رسانه های افغانستان است به عنوان یک دستاورد زندگی مدنی و مبتنی بر اصول شهروندی. لذا این باید قطعا دوباره هم بردنا حوزه فعالیت و میدان باز بشه. الان رو مورد حمایت دستگاه حاکمه قرار بگیرد تا این که از طریق اطلاع رسانی مردم را مستقیما شریک سرنوشتشان بسازند. در غیر از او حکومت ها متهم به دیکتاتوری خواهند شد، حکومت ها بیان جانب نگریه های تندروانه سیاسی خواهند شد، مردم بدون شک آبروزه خواهند شد و مردم انرژی که به صورت بالقوه سبب حمایت از ساختارهای سیاسی میشه ضعیف خواهد شد، مردم از حکومت جدا خواهند شد. او وقت است که اون نگرانی ها پرشانه بزرگ سوار میشه که مردم همچنان باز در برابر هر گونه حرکت یک جانبه ای که از طریق حکومت اعمال بشه باز ایستادگی بکنن. نوع رابطه میان جامعه و میان حکومت کاملا از حالتی که وجود داره هم بدتر گرده. لذا باید قانون رسانه سیاسی به اطلاعات، قانون رسانه های کشور، حوزه حدود حقوقی مدنی و یا و اصول حقوق شهروندی و غیره کاملا مراعات بشه تا مردم احساس بیگانگی در جامعه و جغرافیای خودشان او شکل دادن نکنند. وقتی این بیگانگی در بین جامعه مرتفع گردید و رابطه حسی این بیگانگی همین آزادی بیان شریک شدن در سرنوشت سیاسی به من خاطر هم هست که حکومت ها قدرت و قوت پیدا خواهند. در غیر آن عمر همه ساختارها کوتاه خواهد بود و مردم میتونند با عکس‌العمل‌های شدیدی که نشان دادند بیان بکنند که دیگر با حکومت ها ادارت همکار نیستند و آن بزرگترین فاجعه خواهد بود که هر حکومت به اون مواجه گردد.
بله، بفرمایید که به نظر شما آیا میشه امیدوار بود که حکومت طالبان این شرایط و برنامه هایی را که شما گفتین در برنامه های کاری رسانه ها بگنجانند و اصلاحات جامعه را ایجاد بکنند یا خیر؟
اولا که حکومت طالب ها مکلف هستند که در تعامل و سلسله مراتب روابط سیاسی و بین ملی خود دنیا تنظیم بکنند. دوم، در عرصه حکومتداری داخلی تنها هر گونه تغییر و تحول نظامی نمیتوند مبناها و پایه‌های توده‌ای و مردمی حکومت ها تکمیل و تقویه بکنند. لذا طالب ها باید بر بکردن به شرایطی که افغانستان داره. البته این شرایط با شرایط گذشته کاملا متفاوت است. هر گونه مطلقیت گرایی ها، هر گونه یک جانبه نگیری ها در سرنوشت ملت که خودش طی 20 سال مراحل از انکشاف و توسعه سیاسی پیمود است سبب خواهد شد که با تمام انرژی های نظامی متوقف شود. بهترین راه و بهترین مسیر این خواهند بود که هم بر اساس تعاملات بین المللی و تمکین بکنند نیازهایی که در عرصه روابط بین الملل ایجاب میکنند که داشت مراعات بکنند و هم مراحل انکشاف و توسعه یافتگی افغانستان از نظر اجتماعی و سیاسی کاملا بحث بکنند. مبتنی بر نیازهای اجتماعی که همان حق تحصیل، حق آزادی های مدنی و شهروندی و غیره مسائل حقوقی و کار در جامعه افغانستان است کاملا فراهم بکنند. بدون شک زمانی که امارت اسلامی خود با در مطابقت با تعاملات بین المللی و سطح انکشاف و توسعه داخلی جامعه افغانستان بسازد، بدون شک برایشان حکومت کردن آسان‌تر خواهد شد. در غیر از اون چالش‌های بسیار بزرگ پیش رو هست که حل کردن آنها داخل با نیروهایی که با فکر بومی و سنتی در جامعه افغانستان خواسته باشد.
فعالیت رسانه استاد، یک مطلب دیگری که مطرح هست این هست که اخیراً رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفته که با حضور و تخصص زنان در عرصه رسانه نیاز هست، اما تاکنون هیچ توجهی در این راستا نشده و بحث آزادی‌های حضور زنان در بحث تحصیل و کار همچنان با مشکلات و بحران‌های مواجه است. تحلیل شما در این راستا چی است؟
بدون شک با نیم از جامعه افغانستان نیازها و مشکلاتی دارند که بجز از طریق همکاران رسانه‌ای خانم انعکاس پیدا نخواهد کرد. هیچ گونه فریاد و صدای عدالت خواهی که بتانه از جانب زنها منعکس بشن جز از طریق خانم‌ها که در کار رسانه‌ای می‌کنند مسئول نخواهد. از جانب دیگر یک جامعه باید حضور خدا در رسانه های کشور از طریق حضور نمایندگان خود بیشتر احساس بکنند و خواهران ما هم به عنوان متخصصین عرصه ژورنالیسم و خبرنگاری می توانند این اخبار و این معلومات را به بهترین وجه برای نیم از جامعه افغانستان انعکاس بدن. به هر عنوان حق کار حق نیست که اون را بشود محدود ساخت و یک رو به اساس سلیقه های خود از بین برد زایع کرد. بدون شک باید این حق با آنها داده شود کار بکنند. بله، با آنچه که به نام حجاب اسلامی است، آنچه که به نام مثلا امورات شرعی است که باید یک خانم مراعات بکند، آنها هم حاضر هستند که چنین کار بکنند، اما صدایشان زبانشان که انعکاس دهنده حقوق اساسی نیم از جامعه افغانستان است بهتر است که از زبان نمایندگانشان که خواهرها هست منعکس داده انعکاس داده شد. لذا حضور خانم‌ها یک ضرورت است در عرصه کار رسانه‌ای. انعکاس دردها، نیازها، پیشنهادات و نظریات نیم از جامعه افغانستان وجود از طریق صدایی که نمایندگی از جمع خود رسانه کنند هم محدود نیست. این انعکاس را باید زمینه سازی بکنیم و حضور خواهران در عرصه کار رسانه‌ای یک چیز حتمی و بخش از نیاز جامعه افغانستان.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مذاکرات وین در انتظار تصمیم های سازنده و منطقی. عنوان گزارش ویژه امروز. مذاکرات در خصوص لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از دوشنبه هفته گذشته در وین آغاز شده بود، روز جمعه گذشته موقتاً پایان یافت و ادامه مذاکرات به بعد از انجام مشورت‌های در پایتخت‌های کشورهای مذاکره کننده موکول شد. اما تحلیل‌ها و بررسی‌ها پیرامون این مذاکرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای همچنان ادامه دارد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری الجزیره با اشاره به اینکه آمریکا دو اصل تضمین دادن و راستی آزمایی را در شش دور مذاکرات برجام پذیرفته بود گفت تمامی تحریم هایی که مربوط به توافق هسته‌ای است و تمام تحریم هایی که تحت کارزار فشار حداکثری آمریکا اعمال شده یا بازگردانده شدند باید فوراً لغو شوند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد در طرحی که به طرف مقابل ارائه کرده ایم جدی هستیم. طرحی که ارائه کرده ایم روی میز طرف مقابل مذاکرات است و قرار است پاسخ دهند. البته پاسخی که با شواهد و با استدلال منطقی همراه باشد. هیئت جمهوری اسلامی ایران در وین دو سند پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای تحویل گروه 4 جمع 1 در مذاکرات وین داده است. طرف مقابل باید اسناد ارائه شده ایران را بررسی و آمادگی لازم برای گفتگوها و مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی در مورد متن‌های ارائه شده را کسب کند. اما درباره مذاکرات هفته گذشته سید مصطفی خوش‌چشم کارشناس حوزه بین الملل گفت طرف مقابل و همچنین ایران حداقل و حد اکثر خواستا و اقدامات عملی خود را مطرح کردند. مثلا ایران تاکید دارد باید همه تحریم ها برداشته، ولی طرف مقابل معتقد است صرفا تحریم های برجامی باید برداشته شود. لذا قرار شد برای به بن‌بست نرسیدن موارد آیتم به آیتم بررسی شود. اما بسته های پیشنهادی جدید ایران در مذاکرات وین بر چه مبنایی می باشد؟ مصطفی خوش‌چشم کارشناس حوزه بین الملل در این خصوص میگوید
ما اومدیم تو این دوتا پیشنویس جدید مبنا رو دوتا چیز گذاشتیم. یک برجام، گفتیم آقا ما اصلا دوتا دشمن خونی وقتی میرن رو آتش بر، درسته که با هم دیگه تفاهم ندارن، دعوا دارن، اما یه مبنا دارن اسمش آتش بسته دیگه. حالا یکی بیشتر میگیره یکی کمتر میگیره. ما مبنامون برجامه و همون وینشیش رو که شما پیشنویس کردید، حالا ما اومدیم یه سری جا خالیاش که مربوط به خودمون میشده و مربوط به شما چه هستیش چه تحریم پر کردیم بر مبنای برجام. مبنای کار ما برجامه. اون وقت یه سری نکات تو وینشیش بود تو پیشنویس که اینا ضد برجامه، اصلا در مخالفت با برجامه. اینا رو هم اصلاح کردیم، گفتیم آقا یه سری از جملات اصلا خلاف برجامه، شما نقض داری میکنی برجام رو. طرف مقابل مثلا برگشت ما میگه که خب شما میخواید هم توافق هسته‌ای رو داشته باشید، هم تحریم‌ها برداشته شه، هم توان هسته‌ایتون رو بالا ببرید. ما بهشون میگیم که کجاش خلاف برجامه؟ اگر بر اساس برجام باشه که تو نمیتونی بگی نه. بحثتر اینه، اینا اصلا برجام رو نمیخوان. اینا یک برجام 2021 میخوان که توش امتیازات کمتری به ما بدن، یعنی تحریم‌ها رو 4 دفعه کپی پیست کردن بعد برجام، میخوان همون یه دونه لایه اولو به ما بدن، بیشتر هم بگیرن. یعنی مثلا بگن آقا برجام 15 ساله بود، حالا بکنیدش 25 ساله. حالا قرار بود تسلیحات از پارسال دیگه بتونید بخرید بفروشید، این از 3 سال عقب بندازید. نفت جدید سانتریفیوژاتون هم تولید نکنید. میگیم بر اساس خود برجام، تو برجام بره این رو میگه.
اینه. کارشناسان مسائل هسته‌ای میگویند طرف مقابل ایران برجام را در واقع نمیخواهد. در این باره هم نظر آقای مصطفی خوش‌چشم کارشناس بین الملل را پرسیدیم.
ببینید اصلا روک از ابتدا قبل از اینکه آقای عراقچی بره دور اول رو انجام بده، خانم وندی شرمن گفت برجام 2015 مال اون موقع است، من الان برجام جدید میخوام. خب برجام جدید میخوام یعنی همین، اینو میخواد. میگه من از اینجا به بعد چیزای جدیدتری میخوام از شما، یعنی نکات بیشتر، امتیازات بیشتر، داره حد اکثری رفتار میکنه. خب طبیعیه. اصلا الان من دیدم آقای دنیستراس یه توییت زده که ایران چیزای جدید خواسته، اینجوری نمیشه، هسته‌ایاش رو داره حرفای جدید میزنه فلان. من خیلی مکتوب و درست جوابش دادم که شما رو پیشنهاداتی که ایران داده لطف فرمایید بگید کجای پیشنهاد جدید ایران ضد برجامه، کجا نقض میکنه، هر جا هست لطفا بفرمایید ما ببینیم کجاشه. در صورتی که اینطور نیست. آن چیزی که بر اساس پیشنهاد جدید رفته اولا گام رو به جلوه، یک بر اساس وین شیشه، دو گام رو به جلوه، یعنی جاهای خالی رو پر کردیم، گفتیم زودتر بیاید این تحریمان تکلیفش رو معلوم کن، وضعیت هسته‌ای رو پیشنهاد کردیم، گفتیم این کارا رو میکنیم، ما تعهد داریم عین برجام رفتار میکنیم. سه نقض برجام داره توی پیشنویستون، ما این نقضا رو برطرف کردیم. اگر شما مدعی هستی اینا نقض نیست، بگید کجاش نقض نیست تا دوباره برگرده سر جاش.
گرچه پس از 6 مرحله مذاکرات فشرده و حساس درباره بازگشت به برنامه جامعه اقدام مشترک برجام، دیپلمات‌ها و مقامات کشورهای حاضر در رایزنی‌ها معتقدند که رسیدن به یک توافق برای بازگشت متقابل و پیروی از تعهدات ذیل توافق هسته‌ای 2015 نزدیک و در دسترس است، اما برای رسیدن به مذاکرات موفق فرصت خیلی طولانی نیست. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در اظهاراتی تاکید کرد یک قانون در مذاکرات وجود دارد که تا بر سر همه چیز توافق نشود هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. از یک دیدگاه شکست برجام به معنای شکست یک اقدام جمعی متقابل برای پاسداری از تعامل بین المللی است و در این مسیر تمامی قدرت‌هایی که ادعای داشتن نقشی فعال در جامعه بین المللی دارند متضرر خواهند شد. به همین دلیل کشورهایی که هنوز عضو برجام هستند نمی‌خواهند این توافق از بین برود. آمریکا نیز از یک سو خود را علاقمند به بازگشت به برجام می‌خواند و از سوی دیگر بر حفظ تحریم‌های غیرقانونی اصرار می‌ورزد. این دوگانگی و زیاده‌خواهی آمریکا مانعی بر سر راه توافق در وین است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در اظهاراتی در روم تاکید کرد اتحادیه اروپا در تلاش است توافق هسته‌ای را که توافقی اقتصادی نیز هست حفظ کند. بورل گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بدون در نظر گرفتن عواقب کارش از این توافق که ایران تا آن زمان در حال پایبندی به آن بود خارج شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد اگر خواهان بازگشت ایران به توافق هستیم باید چیزی در ازای آن بدهیم. کارشناسان میگویند در صورت وجود دیدگاهی منطقی و عقلانی همه طرف‌ها از احیای برجام سود خواهند برد. اما در مذاکرات ایران و گروه 4+1 نقش روسیه و چین چه میتواند باشد برای بازگشت آمریکا به برجام؟ دکتر اصغر ایمانی استاد حقوق و علوم سیاسی و آگاه مسائل هسته‌ای در این باره معتقد است که
چین و روسیه از تقریبا بعد از سال 1991 عملا شوروی سابق پاچیده شد و امریکا خودش رو به عنوان در واقع تنها مدیریت جهان یا تک جانبه‌گری جهان معرفی کرد، نتوانست خوب دنیا رو در واقع مدیریت کنه. به جهت استفاده صحیح از مدیریت آمد رو به غارتگری، رو به در واقع بردن منابع مردم از مثلا غرب آسیا اقدام کرد و این باعث شد که یک حرکت عظیم در واقع استکبار ستیزی و امریکا ستیزی اتفاق بوده تا اونجا که آخرین مرحلهش بحث افغانستان اتفاق افتاد که شما دیدید که چندین سال امریکایی‌ها بعد از 11 سپتامبر حضور داشتن و با چه فضاحتی افغانستان رو مجبور شدن به علت بیکفایتی مدیریتی تحویل طالبانی بدن که حریف طالبان نشدن. حالا الان دیگه قدرت ها در واقع به سمت نظامگری نیستن. خود چین و خود روسیه هم جز ابرقدرت هایی در واقع دنیا هستن، ولی اونها این رگزخانی رو در عالم بین الملل نمی کنن. از طرفی هم در این مذاکرات دوم دوست ندارن که امریکایی ها پاشون در غرب آسیا بیشتر از این در واقع باشه. تمایل دارن که غرب آسیا همچنان در اختیار خودشون که همسایگان ما هم هستن در واقع اتفاق بیفته. برای همین پیش دادن برای اینکه بهانه‌ای در عالم دیپلماسی به دست امریکا ندن خیلی مشتاقن که دور مذاکرات هفتم یعنی اتفاق بیفته در زمان ریاست جمهوری دولت 13.
اکثر کارشناسان حوزه بین الملل معتقدند که موضوع بسیار مهم در مذاکرات وین اصل راستی آزمایی و تضمین دادن امریکاست. این که دوباره همانند دونالد ترامپ از توافق برجام خارج نشود. در این باره نظر دکتر اصغر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی را پرسیدیم.
ما اومدیم تو بحث پیشنهادی اول که اولا گفتیم که بحث تضمین امریکاست. یعنی گفتیم در بسته اول پیشنهادیم که دو تا بسته بیشتر که نداریم که ما دیم. آمدیم اولین موضوع رو گفتیم که امریکایی ها چه در دولت در واقع دموکرات ها و چه در دولت جمهوری خواه ها باید به عنوان یک سند بین المللی این رو بپذیریم. ما در امریکا می توانیم قانون رو تصویب بکنیم. از ما نه خودش توانیم قانون رو تصویب بکنن تحت اینکه این برجام و این خدمت شما از هم توافق برای جناهای هم جمهوری خواه هم دموکرات قابل در واقع اجرا باشه و قابل ضمانت باشه و امریکایی‌ها بایستی که این موضوع رو با خودشون سازگارانه بیان در واقع رفع و فصل بکنن، بعد بیان وارد جامعه بین الملل بشن. و خود اروپایی‌ها هم این رو واقفن در مذاکراتی که انجام شد و ما هم داریم ریز رصد میکنیم، همین موضوعات اتفاق افتاد که اولین دور مذاکراتی که آقای باقری به عنوان سرتی مذاکرات کننده وارد، حتی که خود امریکایی‌ها هم حضور نداشتن مذاکرات، خطابشون به امریکایی‌ها و طرفاشون اروپایی‌ها این بود که حالا اگر آقای بایدن برود و یه عزیز دیگه مثل آقای ترامپ وارد مجموعه بشه و دوباره این برجام رو خارج بشه، این تکلیف چیست؟
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبن همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. ما می میریم تا عکاس تایمز جایزه بگیرد. این دو سطر از شعر الیاس علوی بسیار معروف شده است، شاید به خاطر اینکه یک واقعیت تلخ و عینی درباره جهان امروز را بیان می کند، آن هم به زبان شعر. الیاس علوی از چهره‌های موفق نسل امروز شعر افغانستان است، شاعری که در عین حال نقاش خوبی نیز هست. او در سال 1362 در دایکندی به دنیا آمده و در نوجوانی به ایران سفر کرده و در این کشور در محافل و مجامع ادبی رشد و بالندگی یافته است. الیاس از چهره‌های محبوب شعر افغانستان در نزد شعر دوستان جوان و همینطور در میان جامعه ادبی ایران است. بسیاری از شاعران ایران و به خصوص هم نسلان او با شعرش آشنایند و او را می‌شناسند. از این شاعر تا کنون چند مجموعه شعر در ایران و افغانستان منتشر شده است. اما برگردیم بر شعر. این شعر الیاس علوی حکایتگر مرگ است، مرگی که سرنوشت محتوم همه انسان هاست. ولی در کشور افغانستان ظهور و بروز بیشتری دارد. اگر در بسیاری از کشورهای دنیا مرگ‌ها بر اثر پیری و بیماری است، در افغانستان مرگ‌های بسیاری بر اثر وقایع و حوادث اتفاق می‌افتد و اثرات بسیاری بر جامعه می‌گذارد. ولی شاعر در این شعر از این می‌گوید که مرگ‌های ما نیز گاهی دستمایه شهرت و استفاده دیگران است. اینکه خیلی از شاعران با مرثیه سرایی برای دیگران سرگرم می‌شوند. ما می‌میریم تا شاعران بیمار شعر بگویند. شاعر